أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فرمایش بود که فرموده بودند روایت لیس المرادی که میگوید لا یصلح این عزم و روز استنجارا، این ظهور این نهی وضع است کما هو الحال در نهی در معاملات، و اگر کسی این روایت را قبول نکرد و گفت من حیث سند ضعیف است و مدرک حکم اجماع شد، حیث اینکه تسالم است ان الاصحاب الا از مثل صاحب جواهر، ولی دیگری هم هست دیگران که ملتزم به شراحت شدند کما ذکرنا، کسی ادعا کرد بر این که تسالم است بر این حکم، منتها اونهایی که تسالم دارند بر حکم، بعضی ها حکم تکلیفی را میگویند، حکم وضعی را نفی میکنند، میگن حرام است مس، یعنی استنجا، مس بالعزم و روز، ولیکن اگر مس کرد طاهر میشود موضع. بعضی ها حکم وضعی را میگویند، حکم تکلیفی را نفی میکنند، میگویند اگر مسی کرد بالعزم و روز پاک نمی شود ولیکن کار حرام نکرده است. مجمعین مختلفین هستند که یه طایفه ملتزم شدند به حکم تکلیفی، حکم وضعی را نفی کردند، و بعضی ها ملتزم شدند به حکم وضعی، حکم تکلیفی را نفی کردند. کسی گفت این اجماعی که هست این دلیل ماست، اگر این زور بوده باشد مقتضای این احتیاط است، نمی شود با عزم روز توجه کردید مسی کرد، باید احتیاط کرد، و اگر کسی این احتیاط را نکرد تجری که مستحق عقوبت است مرتکب شد، محلم حکم طهارت نمی شود. چرا؟ برای این که اگر این اجماع مدرک بوده باشد ما علم اجمالی پیدا می کنیم که در این استنجاء بالعزم و روز یا حرمت تکلیفی هست یا منع وضعی هست، یعنی طهارت حاصل نمی شود، یکی از این دو حکم هست. مقتضای تنزیز علم اجمالی اطرافش را هر دو حکم هر کدام در واقع باشد تنزیز می کند، بدون جهت به مقتضای این علم اجمالی باید احتیاط کرد هم در حکم تکلیفی و هم در حکم وضعی. اینجور فرمودند که اگر مدرک اجماع شد اینجور می شود. البته باید مرادشون اجماع تعبدی بشود، اما اگر اجماع مدرکی شد لا قیمت له، یعنی احتمال دادیم که مجمعین این اختلافشون سر اون روایت است که بعضی ها از اون روایت حکم تکلیفی استفاده کردن کما ذکرنا دیروز، و بعضی ها گفتن نه لا یصلح معامله است، ظهور دارد در وضع که طهارت حاصل نمی شود. اگر گفتیم اجماع مدرکی هست، یعنی محتمل است این اختلاف منشأش اختلاف در مضمون اون روایت باشد، که این قیمتی ندارد این اجماع. فرض فرمودن که اجماع تعبدی بوده باشد، یعنی قطع داریم که مدرکشون اون روایت نیست، چون روایت هم ضعیف است هم یه چیزی در او مذکور است که او قابل تصدیق نیست، که مثلا مسئله تعامل جن است که هر تعامل جن را نجس کردن حرام بوده باشد. بلی اگر بنا بوده باشد که اجماع تعبدی باشد اینجور می شود. عرض می کنم بر این که در ما نحن فیه دو تا مطلب هست. یه مطلب این است که فقیه در مثل این مواردی که اینجور اجماعی پیدا بشود اصحاب علا قولینی هستند در مسئله، علا قولینی هستند، علا حکمینی هستند. انسان ملتزم بشود به حکم ثالث چه جور است؟ این بحثش در اصول باید بحث بشود، در بحث اجماع. ملخصش که اگر هضمش کسی بکند تصدیق میکند دلیل با خودشه اینه. ما اینجور عرض کرده ایم، اونجا گفته ایم تارتن این مجمعین که علا طایفتین هستند، علما که علا طایفتین هستند، این قول به عدم الفصل است ما بین اینها. یعنی اون کسی ملتزم شده است به حرمت تکلیفی از مجمعین، از او بپرسید اگر این التزام تو درست نباشد، فی علم الله مصادف با واقع نباشد، حرمت تکلیفی نباشد، چه حکمی هست؟ میگوید اگر این حرمت نبوده باشد اون حکم دیگر که عدم طهارت محل است بالمس اوست. از او هم بپرسیم که اگر اونی که شما میگویید که طهارت حاصل نمیشود فی علم الله متحیر بود مسح بلعز عزم و روزن، شما چه میگویید؟ میگه اگر حرف ما باطل بشود اون یکیست، بس مسحش حرام است. این قول به عدم الفصل است، یعنی در مسئله همه اتفاق دارند که حکم ثالثی نیست. در این موارد بله همین زور است، علم اجمالی می شود که در واقع یا اون حکم است یا اون حکم، این صحیح است. و اما یه جماعتی از اصحاب گفتن از ظاهر نهو یحرم المس مسحول ایجان یا مسحول دبور بل مثلا بیل عزمی و روز، یه جماعتی هم گفتن از ظاهر انه لا یطهر المحل بالمسح بالعزمی و روز. اما اینجور نیست، از کلمات فهمیده نمیشه وکی اگر این ظاهر مصادف با واقع نشود حکم چیست؟ رب ما ازش هم بپرسی که خودش نوشته میگه اگر این نشود حکم دیگر، اون حکم آخر نه، شاید حکم آخری بشود، حکم ثالث بشود، مثل تخته بشود که هم جایز است هم طهارت می آورد، هم مثل خرگه بشود از مروسم. که این عدم القول بالفصل است ایها العلماء، این عدم قول بالفصل است نه قول به عدم الفصل است. این نه مدرکی ندارد، این زور اجماعی که عدم القول به فصل شد نه او علم نمی شود، بدون جهت علم به عدم الحکمه نمی شود، بدون جهت این اعتباری ندارد. در ما نحنفی کسی زور بزند این عدم القول به فصل در میاد در مسئله، اما قول به عدم الفصل نه، این احراز نمی شود. این نکته اولا. نکته ثانیه این است که فرض کردیم که نه قول به عدم الفصل است، درست دقت کنید چه عرض میکنم. فرض کردیم که علم اجمالی خودمون داریم، چون که اجماع، اجماعی که از فرض بفرمایید، اجماع که فی نفسیه حجت نیست، به جهت این است که موجب علم به قول معصوم و به حکم واقعی میشود به جهت اوست. ما علم وجدانی پیدا کردیم پیش معصوم سلام الله علیه و حکم در شریعت مقدسه یا حرمت المسح به ماست یا عدم حصول طهارت به ماست، یکی از این هاست. این علم را پیدا کردیم، خب می شود این علم اجمالی. علم اجمالی همیشه که موجب احتیاط نیست، باید حساب کرد که این علم اجمالی منحل می شود به این هلال حکمی یا منحل نمی شود، چون که علم معلوم بالاجمال اگر این هلال حکمی پیدا کرد مثل این هلال، این هلال حقیقی است، دیگر از تنزیز میفتد. درست توجه کنید چی میگویم. یکی از موارد این هلالی که هست، این هلال حکمی، قیام اماره علی احد الاطراف است، یعنی احد المحتملین علی احد الاطراف است. اگر علمی داشتیم که یا این اناء شرقی نجس است یا این اناء غربی، بینه قائم شد که اینا شرقی نجس است، اون چیزی که از علم اجمالی ما به نجاست احده ما این دو جور متصور می شود. یکی این است که می دانیم که یکی نجس است و اون دیگری پاک است. وقتی که بینه قائم شد که اینا اشهرگی نجس است، علم این بینه اماره می شود بر این که اینا غربی پاک است، اماره بر طهارت می شود به دلالت التزامیه، اماره بر طهارت می شود به دلالت مطابقیه، هم اماره بر نجاست این یکی می شود که ان امارتین می شود. در بحث خودش که مدلول التزامی اماره هم حجت است. مدلول التزامی این دل مخبر و الیها مخبر ولو ملتزمی به این ملازمه نشود. در بحث حجیت خبر اونجا مذکور است. این ملازمه اگر پیش سامه تمام شد که اونی که میگوید او پاک است پس این یکی اون نجس است پس این یکی پاک است، این مدلول التزامی اماره حجت می شود، امارت نخرا می شود ولو مخبری ملازمه را قبول نداشته باشد که عرض کرده. خوب در این صورت علم اجمالی منحل نمی شود، اماره قائم شده است بر ثبوت معلوم بالاجمال در اون طرف و عدم ثبوتی بیازد طرف. و اگر نه، ما این علم اجمالی این زور نداریم، می دانیم یکی نجس است، احتمال می دیم اون دیگری هم نجس باشد، علم به طهارتش نداری. در این مواردی که است، درست توجه کنید چی میگویم. در این موارد بینه قائم شد که اینا اشهرگی نجس است، در این صورت نجاست او به اماره ثابت میشود، یعنی علم پیدا میکنیم به نجاست او به علم تعبدی، اون یکی مجرای اصل عملی میشود، چون که شکی داریم اون یکی پاک است یا نجس، کل شیء طاهر در اون یکی جاری می شود، اصل بلا معارض می شود. این علم است، اماره علم است، یا کل علمی که مجرای براعت نیست ولیکن اون یکی است. ما نحنفی از قسم ثانی است. اگر این اجماع را ما قبول داشتیم، این قول به عدم الفصل تمام شد، ما احتمال میدیم یکی از حکمین در شریعت هست، در حکم واقعی ممکن است هر دوتا باشد، هم حرام باشد هم طهارت نیاورد، این از این قبیل است. وقتی که اماره قائم شد، چه اماره قائم شد بر این که این طهارت میآورد، طهارت چون که در اون بینه فرق نمی کند، بینه اگر قائم شد این نای شرقی پاک است، باز اون یکی بله معلوم بالاجمال اون یکی می شود، این یکی بینه می جه پاک است. اینجا هم در ما نحنفی اماره داریم که روز و عزم طهارت می آورد اگر محصه کنی. او چیه؟ اطلاق، توجه کردید، اطلاق اون صحیح عبدالله بن مغیره است که یبن رسول الله اینجور سال کرد عبدالله بن مغیره، حل الاستنزاء حدون؟ فرمود لا، حدی ندارد، حتی ینگا ما سمته. اطلاق این اقتضا می کند اگر نگاه به واسطه از مروز حاصل شد پاک میشه. مفروض این است که دلیل، ما دلیل نداریم که از مروز پاک نمی کند. این پاک نکردن اینها یه طرف علم اجمالی است، یا حرام است یا پاک نمی کند، نه اماره میگه پاک نمی کند. خب اون وقت وقتی که اماره گفت پاک نمی کند، یعنی تعیین می کند که پس حرام است، به دلالت التزامی یه اثبات می کند، این اطلاق مدلول التزامی پیدا می کند، چون که علم اجمالی داریم یکی از حکمین هست، علم اجمالی پیدا می کنیم، اون علم اجمالی به حرمت نه طریق می شود که نه حرام است، تعیین می کند، علم اجمالی منحل می شود. مثل اون مواردی که علم اجمالی داریم، دوتا اینا نجس است، دوتا اینا یکیش نجس است، احتمال میدیم دومی هم نجس باشد، یه احتمال نمیدیم، فرق نمی کند. اماره قائم شد که این پاک است، این اینا شرقی، این اثبات می کند چون یکی نجس است. بدون جهت در ما نحنفی هیچ هست، این علم اجمالی منحل نمی شود، بدون جهت، بله فقط الاحوت این می شود که الاحوت یا الاحوت می شود چون که علم اجمالی است، ترک الاستنزاء بالعزم و الروس ولیکن لو استنزاء یطر المحل، همونی که عروه گفته است، اونی که گفته است ولیکن لو اصا استنزاء به اینها کرد محل پاک می شود، نتیجه او می شود. این هازا کل فی هاز المسئله. بعد مرحوم سید یزدی قدس الله نفسه شریف یه مسئله دیگری را بیان می فرمایند. تارتن انسان، بله اون کسانی که لانه بطنهور و ما مثل اسهال مبتلا می شوند، فرض بفرمایید با 3000 که فرض بفرمایید مسح کرد جان را، بله با آینه هم نگاه بکند هیچ چیز از غایت باقی نمانده است. و اما اگر دستش را به مخرج بزند دستش تر می شود، مخرج رطوبت مصریش باقی است، یعنی رطوبت مصریه غایت باقی است. مرحوم سید قدس الله نفسه الشریف می فرماید اگر مسح کرد به احجار و نحو الاحجار خود غایت رفت، یعنی اجزاش رفت، ولیکن رطوبتش باقی بماند، رطوبت مصریه باقی بماند، نه اون لزوزتی که دیروز می گفتم ها، او ره رطوبتی بوده باشد در مخرج، رطوبت مصریه، اون طهارتش مشکل است، یعنی پاک شدنش مشکل است، یعنی باید ملتزم بشویم که هنوز پاک نشده، باید اون رطوبت مصریه هم برود. یک نکته را متوجه بوده باشید سرز کنم ها، اگر با 3000 مسح کرد رطوبت مصریه باقی است، ولیکن یه خورده طول کشید باد هم خیلی تند میوزید خشک کرد، بعد از یه دقیقه دست زد دید نه باد خشک کرده، خشک شده است، این مخرج را باید بشورد، پاک نمی شود. باید اون مخرج حتی رطوبت مصریش قلعه بشود به واسطه احجار، به واسطه مسح. و اگر مسح به گاله نشد، مسح نشد بلکه باد او را خشکاند، نه او نجس است، محل باید تطهیر بشود، غیر از تطهیر چاره دیگری ندارد. ولوجه فی ذلک درست توجه کنید، عرفاً رطوبت مصریه غایت خود غایت است. میگه بابا غایت دستم تر شد دیگر، این از کجا در آمده؟ این رطوبت مصریه غایت ولو از توابع غایت بوده باشد، ولیکن عرفاً غایت حساب می شود. اینی که در روایت داشت بر این که استنزا حل الاستنزا حدون، فرمود حتی ما ینگ، حتی ینگا ما سمته، این رطوبت مصریه را هم می گیرد، چون عرفاً هم غایت است. بدون جهت در ما نحنفی اصل اگر این رطوبت مصریه بماند بعد باد خشک بشود، این استنزایی که موجب نگاه است نشده است، چون که نشده است بدون جهت در مانوی محل نجس است، باید شسته بشود، چون که به غیر شستن برای توجه کردید پاک نمی شود. اگر این حرف را تصدیق کردید که استنزا بن این غایت است، این رطوبت مصریه تابع غایت است که عرفاً غایت حساب می شود و باید این قلعه بشود و زایل بشود، اگر این را قبول کردید خب چه راه را آسان کردید بر ما و خودتون، و اگر گفتید نه من این را قبول ندارم، این رطوبت مصریه غایت نیست، ولیکن تابع غایت است اما غایت نیست، این اگر بماند استنزا صدق نمی کند، نگاه محل صدق نمی کند، من این را قبول ندارم. چی گفت صدق نمی کند؟ خب میگیم لا اقل شکی میکنیم، لا اقل شکی میکنیم که آیا استنزا یعنی نگاه المحل بالمس صدق میکند یا نگاه المحل بالمحل صدق نمی کند. توجه کردید صدق نمی کند این را، لا محاله شک میکنیم صدق میکند یا نمیکند. خب وقتی که صدق نمیکند نوبت میرسد به اون اطلاقاتی که سابقا اشاره کردیم که ما اطلاقی داشتیم، اون اطلاق دلالت میکرد صوب انسان هر گذری به او اصابت بکند، جسد هم همین زور است، اما اینکه شاهدش رازش کردیم نمی شود با اون صوب و با اون جسد نماز خواند حتی یغسل، مگر اینکه شسته بشود. مقتضای این است که غیر از غسل چیز دیگری فایده ندارد، نه مسحول رجلی بالباد علی الارض فایده دارد، نه مسحول ایزانی بله بالاحزان فایده دارد، باید شست. ما از این اطلاق رفعیت کردیم به مثل صحیحه زراره و صحیحه عبدالله بن مغیره که فرمود مستنجا متحر است. دیروز گفتیم متحر را اونجایی که صدق استنجا محرز است، او اطلاق را تأکید می کند، اونجا ملتزم می شیم متحر است، می شه نماز خواند. و اما در مورد شک مخصص و مقید وقتی که محل شک شد شبهه برای صدقش محرز نشد، به شبهه مفهومیه که استنجا صدق می کند یا نمی کند، تمسک می کنم با اون مطلقی که و با اون عامی که در خطاب منفصل هست، تمسک با اون می کنند، تمسک می کنیم با اون اطلاق آنی که می گفت لا یصلا حتی یغسل، حتی آنکه شسته بشود، تمسک با اون می کنیم. و یه نکته را هم بگویم ولی فکر ذهنتان بوده باشد، و اون نکته عبارت از این است که در ذیل قاعده طهارت هم ما گفتیم که کل شیء طهارت تا یعلم انه قذیر استفاده می شود، که چیزی که معلوم شد نجاستش باید احراز طهارت بشود. اگر استصحاب نجاست را کسی اشکال کرد که شبهه حکمیه است در مانعی، بعد از این که رطوبت مصریه را باد خشک کرد، نمی دانیم مخرج پاک شده یا نشده است، استصحاب میکنیم بقای نجاست را دیگر اینجور. کسانی که میگن این شبهه حکمیه است، استصحاب جاری نمیشه مثل ماها. و اون ذیل قاعده تمسک میکنند، اون ذیل قاعده نشد اونها استصحاب را ملتزم شدند، به استصحاب ملتزم میشوند، ولیکن نوبت به اینها نمیرسد. اطلاقات هست، اطلاقات اقتضا میکنند. یه چیزی هم بگویم، این که گفتیم این مخرج اگر باد بخورد رطوبت مصریش خشک بشود فایده ندارد باید شست، ممکن است در این دغدغه بشود که نه، باد بخورد خشک میشود، خشک شد پاک میشود. باد خدا بیزارد باد را بر ما، اون هم یکی از متحرات است. چرا؟ بی اطلاق قولی علیه السلام حتی ینگا ما سمته حل لستنزا حدون، آیا برای استنجا حدی هست؟ فرمود لا، حتی ینگا ما سمت، باد برد رون رطوبت مصریه را دیگر. علا حاضل اساسی که هست، وقتی چون رطوبت خوش شد می شود این را گفت، ولیکن این التزام به این مشکل است. گذشتیم این را، ایشان قدس الله نفسه الشریف در ما نحلفی فرعی می فرماید، و اون فرع عبارت از این است، شرط است با اون حجری که یا اون خرقه‌ای که با او مسح ایزان می شود باید مرطوب نبوده باشد، تر نبوده باشد، یعنی رطوبت مصریه نداشته باشد. رطوبت مصریه‌ای که هست رطوبت مصریه نداشته باشد، چه ولی پارچه خیس را توجه کردید با او مسح می کند غایتش را، مخرجش را. این ولو چیز هم شد، بله اون غایت را اثر را برد، پاک نمی شود. چرا؟ لما ذکرنا در اون بله دیروز اون اساسش را، اونجا اساسش را گذاشتیم، گفتیم روایات استنجا ناظر هستند به ازاله تنجسی که اون تنجس برای مخرج حاصل شده است از خروج غایت، یا اون تنجسی که لازمه توجه کردید مسح به احجار است، اونها را فقط میگوید. و اما ما بقی را ناظر نیست. پارچه اگر خیس شد وقتی که به مجرد اینجا به مخرج رسید، خوب خودش خیس از رطوبت مصریه دارد، پارچه نجس میشود خودش، و هاکزا مخرج را به این نجاست خودش نجس میکند. و این را ما دلیل نداریم که اخبار استنجا این نجاست را پاک می کند. نجاست اگر بگید متعدد هم نیست، نه نترسید، بگید اولا متعدد می شه، چون که اثر دوتاست. این نجاستی که از پارچه میاد به غسل پاک می شود، دوتا اثر دارد، دوتا نجاست ملتزم می شیم. دوتا نجاست هم نگفتید ترسیدید و ولی دلتون فتوا نداد، دوتا نجازت المتنجس لا یتنجس مخرج خودش نجس از دیگر دوباره نجس نمی شود، عیب ندارد، وحشت نکنید، ملتزم نشید به تنجس ثانی، ولیکن پاک نمی کند. دلیل نداریم با اون مخرجی که متنجس آخر خورده، ولو متنجس آخر نجس نکرده ولیکن به خود مخرج خورده است، ملاقات با خود مخرج کرده است، او به واسطه استنجای بلحظار پاک می شود. دلیلی به این نداریم. اخبار همهش ناظر است به زوال نجاست از مخرج، اون نجاستی که حاصل است به خروج الغایت، یا اونی که لازمه یا عادی مسح به احجار است. چه حجر وقتی که مرتوب شد به واسطه رطوبت غایت دوباره میخورد به مخرج دوباره با اون رطوبت، اون لازمه عادیست که دیروز گفتیم. علی هذا الاساس این حکم مسئله بعدی هم معلوم میشود. این که مسئله این است که در اما یمسه به باید رطوبت مسیح نباشد، اما نداوت عیب ندارد، نداوت یعنی رطوبتیست که سرایت نمیکند، چون جو موجبه تنجس مخرج نمیشود. اگر مخرج هم پاک هم بود نجس نمی کرد، خوردن او با اون نداوت مثل نخوردنشه، مثل یابس است، چون کل یابس زکی اون نداوت را هم می گیرد. بدون جهت در ما نحرفی به اون چیزی که از مخرج نجس دیگر نخورده است. از این بیان معلوم شد حکم مسئله دیگر این است. ایشان میفرماید اگر با غایت اون وقتی که انسان برای خلا نشسته است با غایت یه نجاست دیگری خارج بشود، مثل اونهایی که مبتلا به بواسیر هستند، خون خارج میشود یا گیه خارج میشود، چرک خارج میشود، گیهی که آلوده به خون است، اون گیه و اون دم اگر اصابت به مخرج شد به واسطه مسح کردن به احجار مخرج پاک نمی شود، باید غسل بشود. سرش معلوم شد، اساسش همونیست که گفتی که اخبار باب ناظر هستند تطهیر مخرج را از اثر غایت. در صحیحه زراره اینجور فرمود، دیروز اون صحیحه زراره را که خواندیم، در صحیحه زراره اینجور فرمود که جرت سنه فی اثر الغایت به سلاست احجار ان یمسح الازان، ایزان با او مسح بشود در اثر غایت. این اثر غایت نیست، این اثر اون بواسیر است، بله دم است و بر این روایات نازل نیست. هذا کله شبهه در اینها نیست. و اما کسی صاحب بواسیر است، لازم نیست که دم از باطن خارج بشود، ها، یا نشسته فرض کنید در اون اجاق فرض بفرمایید مسترا بول کرده است، هر دو را از قطره بول خورد، چون که دیگه سنگ است، دیگر ریخ به سنگ، دوباره برگشت خورد به مخرج غایت یک قطره از بول، دیگر اون مخرج پاک نمی شود، چون که نجس دیگری ثابت کرده است. هذا کله در صورتی که مخرج بشود نجس دیگر حکم واضح است. و اما کسی صاحب بواسیر است، نشست، شب بود، تاریکی بود، ولی فرض کنید به خلا، بعد وقتی که استنجای بحثار میکرد شک کرد دمی از من خارج شده است، اصابت کرده است به این اطراف مخرج که به احضار نتوانم مسح بکنم، یا دم خارج نشده است. در عروه میفرماید یبنا علی الادم، بنا میگذارد که نه، دم خارج نشده و اصابت نکرده است، فیتخیر، مخیر میشود ما بین غسل بالماء و ما بین مسح احجار. اینجور فرمودند مرحوم حکیم، این فرمایش مرحوم حکیم است، در ذیل این مسئله فرموده است بر این که فیتخیر، دلیلش این است وقتی که این شخص استنجاء به احجار کرد، یقینا اون نجاست تقویتی که برای مخرج حاصل بود او زایل شد، او را محسوب احضار شد، نمیداند آیا یه نجاست دیگری هم مقارنن لحدوث اون نجاستی که حادث شده بود برای مخرج نجاست تقوتی یه نجاست دیگری موجود شده یا نه، اصلی این است که موجود نشده است. این استصحاب قسم ثالث من الکلی میشه. اگر استصحاب نجاست را بکنیم، اگر بعد از مسح و احجار باز استصحاب نجاست مخرج را بکنیم، این استصحاب قسم ثانی من ثالث من الکلی میشه. چون یه فردی که متیقن بود تنجس احجاری مرتفع شده از قطعا بالاستنزای بالاحجار، شک داریم فرد دیگری موجود بود یا نبود، اصلی نسیون فرد دیگر موجود نبود. هازا کله فرمایش ایشان است. هازا کله در صورتی که بگوییم المتنجس ها یتنجس ثانیان، متنجس ثانیان متنجس می شود. یه نجاست رفته، اون دیگری هم شک داریم حادث شده یا نه. و اما اگر ملتزم شدیم برای این که علم تنجس لا یتنجس، لازمه کلامشان این است که کلام عروه مشکل است. این یبنا علی الادم برای فیتخیل، لازمه کلام مرحوم حکیم این است که مشکل است. نگاه کنید چه میگویم. و مثل اینکه مرحوم جرأت نکرده تصریح به مشکل بکند، ولیکن چیزی گفته که لازمش اینه. فرموده این در صورتی بود که قائل بشویم که علم تنجس یا تنجس، و اما اگر ملتزم شدیم که علم تنجس لا یتنجس، در ما نحنفی دو صورت پیدا می کند. اون صورتی که انسان احتمال می دهد این نجاست آخر قبل از این که مخرج تنجس بشود پیدا کند به غایت، به نجاست آخر نجس شده. مثل صاحب بواسیر هم این زور هستن که اول دم خارج می شود. بله بعضن. یا نه اول چون که بول کرد، بول احتمال می داد اول به اون چیز اصابت کرد. بعد توجه بکنید، بعد اون تقویت را کرد. اگر این زور گفتیم که علم تنجس و لای تنجس ثانیه، در ما نحرفی بعد از استنزای بالاحجار، استصحاب نجاست قسم اول کلی است. اون نجاستی که اول حادث شده بود، احتمال میدهم بر این که همون نجاست، توجه کردید، همون نجاستی که اول حاصل شده بود، احتمال میدهم همون نجاست شخص او باقی بماند. چون که نجاست دومی احتمال میدم که نیامده، نجاست اولی هم نجاست جزیز بود، نجاست بولی بود که به واسطه مسئله بحثار از بین نمیرمد. و اما اگر نجاست اخرا را، توجه کردید، نجاست اخرا را احتمال بدهیم که با غایت خارج شده، قبلا نبوده است، این کلیه قسم ثانی میشود. میدانم این مخرج نجس شد، نمیدانیم به غایت مخرج شد نجس شد که به مسح به احجار پاک می شود، یا به غیر غایت به مخرج به غیر غایت چیز شد. اون وقت چه غسل می خواهد؟ به احجار فایده ای ندارد، کلیه قسم ثانی می شود. این زور فرمودند. عرض می کنم بر این که اونی که مرحوم سید فرموده است حکم همون است، و در مانحرفی استصحاب قسم ثالث من الکلی نیست. چه بگوییم تنجس تکرر پیدا می کند، چه تکرر پیدا نمی کند، اینجا کلیه قسم ثالث نیست. چرا؟ چون که اساسش را ریختیم، شما هم قبول کردید، خود ایشان هم قبول دارد این را، نمی دونم چه زور فرموده. اگر مخرج تنجس به غایت کرد بعد نجس دیگر خارج شد، اصل اون مخرج به مس تنجس غایتی هم پاک نمی شود. اون وقتی ما دلیل داریم تنجس غایتی به احضار پاک می شود که نجس آخر آلوده نکند مخرج را. و اما اگر نجس آخر هم اصابت بکند، اصلا احضار متحیر نجاست غایتی هم نیست. پس این چی می فرمودید؟ بناهن را تعدد نجاست، نجاست غایتی رفته است، نمیدانیم با نجاست بولی بود یا نه، این چی فرمایشی است؟ در مانحرفی قسم ثالث من الکلی نیست. بدون جهت در مانحرفی استصحابی که هست در ما نحنفی استصحاب تنجس اول است. اون تنجس اول شخص او، شخص اون تنجس اول بعد المسیح بالاحزار، نمیدانم توجه کردید زایل شد یا نشد، چه اول تقوت خارج بشود، غایت خارج بشود، چه نجس آخر خارج بشود، چه من خارج بشود، فرقی نمی کند. علا کل تقدیر اون نجاست غایتی که در مخرج هست، نمیدانم اون اصابه غایت به مخرج به واسطه مسیح به احزار پاک شد یا نشد، اصاب می که نشد، نجاست باز باقی است، چون که احتمال میدن نجس آخری ثابت شده، من قبلا بعدن بدون جهت اون نجاست تقوتی را همون استصحاب میکنم. استصحاب قسم اول است، همون نجاست تقوتی را، یعنی سابه تقوت را که مخرج را باید تطهیر کرد، اون نجاست تقوتی زائل شد یا نه، استصحاب میگه نشد. این استصحاب شخص است. استصحاب قسم خالص نیست، شخص است. قسم اول هم هست، زور بزنید بعضی ها قسم ثانی باشه و عیبی ندارد، ولیکن قسم خالص در بین نیست. ولیکن معزاله که ما ذکره فی الاروه تمام است، فتوا صحیح است. چرا؟ لما ذکرنا فی بحث الاصول، انشاءالله همون را در بحث استبراء آدمی کنیم، چون که همون مسئله چونی که در اصول گفتیم. این که ما میگویند استصحاب کلی جاری میشود و استصحاب عدم حدوث فرد عدم کلی را اثبات نمی کند، در بحث اصول گفتیم کلام در اونجایی که کلی خودش امر اعتباری بوده باشد، کلی خودش امر اعتباری است، یعنی مجهول شرعی است، مثل حدث و نجاست و سایر الاحکام، و شارع برای اون کلی رافعی تعیین کند. اگر اصلی وجود اون رافع را احراز کرد، نوبت به استصحاب کلی نمی رسد، چه قسم اول باشد، چه ثانی، چه ثالث. اگر کلی کلی اعتباری بوده باشد، چون که کلی اعتباری است، رافعش هم اعتباری می شود، و شارع بر او رافع اعتباری تعیین کرد، در موارد استصحاب اقسام کلی اون اصل وجود رافع را احراز کرد، دیگر نوبت به استصحاب کلی نمی رسد، چون که اثبات می شود که کلی مرتفع شده، رافعش احراز شده. ما نحنفی همین زور است، شارع با اون کسی که مخرجش آلوده به غایت است، یعنی غایت ثابت کرده و نجس دیگری ثابت نکرده، رافع و نجاست را چه چیز قرار داده؟ مسیح بالاحزار دیگر، چون که نجس آخر باشد نمیشه. اون کسی که مخرجش آلوده است به تقوت و نجس آخر ثابت نکرده به مخرج، رافع او را مسیح به ثلاثه احزار قرار داده که ازا مسحه، یعنی اون وقت پاک می شود، دیروز گفتیم که طهارت استفاده می شود. در ما نحنفی مخرج این مؤمن خدا آلوده به غایت است بلوجدان، و استصحاب می گوید اصابت نکرده نجس آخری، توجه دم باشد یا بول باشد هر چیزی. خب رافعش چی میشه؟ بعد موضوع رافع تمام اثبات شد که شارع رافع نجاست را مسیح الاحزار، یعنی تأخیر قرار داده است. پس این مسیح الاحزار رافع است، ترتب شرعی است، و وقتی که مسیح الاحزار شرط طهارت حاصل میشود، والحمدلله رب العالمین.